بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 52 سطر دوم. و علم ان الحکما بل اکثر العلماء علا ان الجوهر جنس لما تحته و اما العرض فالظاهر انه کالمتفق علا نفی جنسیته. در این مسئله بیان کردیم که نظر خواجه این چنین است که جوهر جنس نیست، عرض هم جنس نیست، ولی دلائلشون هیچ کدام این مدعا را اثبات نمی کردن. سه دلیل خواجه آورد، دلیل دیگری هم ما از دیگران نقل کردیم، مجموعاً چهار دلیل و نفی جنسیت جوهر و عرض آوردیم، ولی هیچ کدوم از اینها نتونستند مدعا رو اثبات کنند و نفی جنسیت بکنند. حالا مرحوم لاهیجی به قولی که مشهور در مسئله اشاره میکنه. محتملات چهار تا قول هستند. یکی این که جوهر و عرض هیچ کدومشون جنس نباشد، چون این خواجه انتخاب شده. یکی این که هر دوشون جنس باشند، که اینو میرداماد انتخاب کرده. یکی این که جوهر جنس باشد عرض جنس نباشد، این رو مشهور انتخاب کردن، به طوری که به نظر میرسه کالمتفقه، یعنی تقریبا در حد مجاور علیه. و چهارمین احتمال اینه که عرض جنس باشد جوهر جنس نباشه، اینه هیچکی نگفته. پس در مسئله سه قول داریم، دو قول نادر و یک قول رائج. قول نادر یکیش قول خاجه بود که میگفت هیچ کدوم جنس نیستند، یکی قول میزداماده که میگه هر دو جنسند. سلام علیکم. قول رائجم که قول مشهوره، به قول ایشون هم حکما گفتن بلکه اکثر علما گفتن، یعنی اختصاص به حکما نداره، حال علمای عقلی همشون این حکم کردن. قول رائج اینه که عرض جنس نیست و جوهر جنس هست. مرحوم لاهیجی بعد از این که این قول رو نقل میکنه میپردازه به قول میزداماد که ایشون هر دو رو جنس دونسته، هم جوهر رو هم عرض رو. بعد از این که کلام میزداماد رو نقل میکنه میفرماد حق اینه که بین جوهر و عرض فرقه، جوهر طوریست که باید ذاتی باشد، عرض طوریست که ذاتی نیست، پس جوهر جنسه و عرض جنس نیست، یعنی حق با مشهور. بعد از اینکه این بیان رو ذکر میکنه به کلام ابن سینا در مقولات اشری که در منطق آمده اشاره میکنه و با دلیل اثبات میکنه که عرض جنس نیست، کاری به جوهر نداره. کلامی که از ابن سینا نقل میشه کلامیست که ثابت میکنه عرض جنس نیست، کاری نداره این که جوهر جنس هست یا نیست. پس این سه مطلب رو ما الان در پیش داریم، یکی اشاره به قول میزداماد که گفته هم عرض جنسه هم جوهر جنسه، و دیگری اشاره به فرقی که بین جوهر و عرض هست که ثابت می کنیم جوهر جنس هست و عرض جنس نیست. سوم هم استشهاد به قول ابن سینا سلام علیکم. اما کلامی میرداماد، میرداماد معتقد شده که هم جوهر جنسه هم عرض جنسه و مقولات عشق رو منحصر کرده در دو مقوله. گفته یک مقوله جوهره که پنج نوع داره، یک مقوله عرضه که نه تا نوع داره. هم عرض رو جنس قرار داده، هم جوهر جنس عالی قرار داده. هر دو جنس عالی هم مادونشون انواعشون هستن که اجناسن برای مادون خودشون. خب در جوهر که اغلب علما شاید هم بشه گفت هم نزدیک به همشون قائل به جنسیت هست، جوهر جنس میکنه، مهم عرضه. الان میزامات در عرض داره با بقیه مخالفت میکنه، در همین جهت کلام میزامات در عرض نقل میشه. در جوهر کلامی داره ما بیان نمی کنیم، به خاطر اینکه اون کلامش با کلام دیگر را فرقی نداره. عرض رویشون این چنین میگه ماهیتیست، تعریف میکنه به ماهیتی. بعد میگه نشانه این است که فی موضوع باشد. و یک قید میاره به حسب شخصیت ها و طبیعت ها. خب ببینید حالا اون قیدش رو لحاظ نکنیم، ایشون میگه ماهیتیست که فی موضوع است. وقتی داره تفسیر میکنه عرض رو به ماهیت تفسیر میکنه و قهرن حالت ذاتی بهش میده، میگه ماهیتی است که شأنش این است، یعنی این شأن دیگه نمیشه ازش گرفت. سلام میکنه فی موضوع بودن شأنشه. خب حالا هر ماهیتی رو که ملاحظه کنید اگر عرضی باشه، این تفسیری که کردین براش ذاتیش میشه، نمیشه ازش گرفت. ماهیتی که فی موضوع است، از عرض نمیتونید ماهیت فی موضوع رو بگیرید. ماهیتی که شأنش اینه که فی موضوع باشه، از هر موجود عرضی که ملاحظه کنید میبینید نمیتونید این ماهیت چنینی رو بگیرید. ماهیتی که من شأنها این است که فی موضوعه. پس این تعریفی که ما برای عرض کردیم و در نتیجه خود عرض خاصیت ذاتی رو پیدا میکنه، ذاتی که از خاصیتاش اینه که از ذاتی جدا نمیشه و همه جا باید برای ذاتی وجود داشته باشه. الان همین خاصیت میبینیم برای عرض هست، چون عرض ماهیتیست که من شأنها ان تکون فی الموضوع. شما تو هر عرضی، تو هر فرد عرض که ملاحظه کنید این چنین ماهیتی رو میابید، یعنی میابید که عرض این چنین ماهیتی داره. اون وقت علاوه بر این ماهیت مثلا یه خصوصیت کیفی داره، خصوصیت کمی داره، خصوصیت اضافی داره که اونا فصول هم. ولی این امر مشترک که در تمام عرض میابیدش ماهیتون من شأنها ان تکون فی موضوعه. این مطلب مشترک بین همه اعراضه و نمیشه ازشون گرفت، بنابراین ذاتی اونهاست، ذاتی مشترک هم هست، پس جنسه. بعد قید به حسب شخصیتها و ماهیتها داره. این قید برای اخراج صورته. میگیم عرض به حسب شخصیت و به حسب طبیعت هر دو فی موضوعه، اما صورت به حسب شخصیت فی محل هست، به حسب طبیعت فی محل نیست. این قیدی که در اینجا آورده صورت رو اخراج میکنه. عرض اگر طبیعتش رو ملاحظه کنید، یعنی تعریف کلی براش بیارید که اون تعریف کلی مشیر به طبیعتشه، میبینید فی موضوع بودن درش اعتبار میشه، در تعریفش، یعنی در مفهوم کلیش. میگیم ماهیتون من شأنها ان تکون فی موضوعه. خود کلیش هم که میخواد تعریف کنید قید فی موضوع رو میارید. اشخاصش هم که میخوان وجود بگیرن در حسب شخصیت، یعنی به لحاظ وجود خارجی، چون در وجود خارجی شی شخص میشه، پس به حسب شخص، یعنی به حسب وجود خارجی. به حسب وجود خارجی شما عرض رو باید در موضوع بیابید. به حسب طبیعت، یعنی به حسب وجود ذهنی با همون لحاظ کلیش اونم باید در موضوع بیاد بگیش. وقتی کلی میخوان تصورش کنید که بهش وجود ذهنی بدید، میخوان تعریفش کنید، قید فی موضوع حتما تو تعریف میاد. وقتی به حسب شخصیت ملاحظش میکنید، وجود خارجیش میبینید، بازم میبینید فی موضوعه. هم به حسب شخصیت فی موضوعه، هم به حسب طبیعت فی موضوعه. برخلاف صورت، صورت وقتی میخوان تعریف کنید اخص نمیکنید که تو ماده باشه. بله، وقتی وجود خارجی میخواد پیدا کنه، تعین و تشخص میخواد پیدا کنه، چون تعین و تشخصش به ماده است، باید تو ماده بلوب کنه. پس صورت به حساب شخصیتش به ماده است، به حساب طبیعتش به ماده نیست. وقتی کلی تصورش میکنه، وقتی تعریفش میکنه، وقتی بهش وجود ذهنی میدید، لازم نیست که در ماده باشه. اما وقتی میخواد وجود خارجی بگیره، یک شخص صورت بشه، باید تو ماده بیاد. پس صورت به حسب شخصیتش می ماده است، لا به حسب طبیعتش. ولی عرض به حسب شخصیت ها و طبیعت ها می ماده است. خب حالا تعریفی رو که میتامد برای عرض کرده دو مرتبه مرور می کنیم. ماهیتون که من شأن ها به حسب شخصیت ها و نوعیت ها، این است که فی موضوع باشد. با توضیحاتی که دادم قیود این تعریف روشن شد و روشن شد که این تعریف برای هر عرضی حکم ذاتی داره. یعنی در هر ماهیت خارجی عرض شما این تعریف رو میابید، به علاوه یه خصوصیتی که خصوصیت کیفی بودن، کمی بودن، اضافه بودن یا چیزهای دیگر، که اون خصوصیت به منزله فصله. این معنای مشترک هم که در همه عرض ها میبینید ذاتیه، از عرض جدا نمیشه، ذاتیه، مشترک هم هست. پس جنس به این بیان میرداماد ثابت میکنه که عرض جنس. در باره جوهر دیگه توضیحی نداره، به خاطر این که جوهر رو همه قبول دارن. البته در جوهر هم اشاره داره مده مطلب ایشون نظر نشد. این مطلب اول بود که نقل کلام میرداماد، تا به مطلب دو سه انشالله برسیم. صفحه 52 این سطر اول. و علم ان الحکما بل اکثر العلماء نه تنها بل اکثر العلماء نه تنها حکما، اکثر علما چه حکیم باشن چه متکلم باشن و چه علمای دیگری که سر و کار با جوهر و عرض دارند، بر اینن که جوهر جنس است لما تحتهو، اما عرض ظاهر این است که کل متفق است علی نفی جنسیتی، که انهو اتفاق دارن بر این که جنس نیست. عرض رو بر افراد عرض به عنوان عرض عام صادق میدونم، نه به عنوان جنس، برخلاف جوهر که بر مادونش به عنوان جنس صدق میکنند. حالا مصرح به این محقق شریف، همه عرض رو از جنسیت انداختن الا ان بعض العازم ذهب الى جنسیت العرض ما تحته، گفته عرض جنس است برای مادون خودش، همونطور که جوهر جنسه. در نتیجه و حسر الجنس العالی فی اسمین، جنس عالی رو در دو جنس منحصر کرده که هم الجوهر و العرض. مثل بقیه مقولات اش رو قبول نداره، ایشون دو مقوله قبول داره، یکی جوهر یکی عرض. نقطا عرض رو تحت یک مقوله عرض قرار میده، همونطور که پنج تا جوهر رو تحت یک مقوله جوهر قرار میده. و جعل، مهم اینجاست، چون در مورد جوهر عرض کردیم مخالف با بقیه نیست، میلاماد مخالف با بقیه نیست، در مورد عرض مخالفه، لذا کلامشو در مورد عرض نقل میکنیم. و جعل کن هل عرض را ماهیتن من شأنها به حسب شخصیتها و طبیعتها جمیعا ان تکون قائمتن بالموضوع، عرض ماهیت این چنین نیست که شأنش این است که قائم به موضوع باشد و این شأن رو هم به حسب شخصیت دارد هم به حسب طبیعت داره، که توضیح دادم یعنی چی. و این ایزه در این هنگام که عرض این چنین ماهیتی باشد، با توجه به اینکه این ماهیت رو نمیشود از افراد عرضی جدا کرد، پس باید گفت که عرض حکم ذاتی رو دارد، چون ذاتی رو نمیشه از ذاتی جدا کرد. و هینه ازن یسفت لهو، یعنی برای عرض خواص ذاتی نسبت به چیزی که این عرض ذاتی اون چیزه، یعنی ذاتی عرض نسبت به اون چیزی که این عرض ذاتی اوست خواص ذاتی رو دارد. پس چون خواص ذاتی رو دارد باید ذاتی باشه، و چون ذاتی مشترک باید جنس باشه. کما فی الجوهر بینه، چنانچه اینن در جوهر این مطلب رو داریم که او هم خواص ذاتی رو نسبت به مادون خودش داره و نمیشه اون جوهر رو هم از مادون جدا کرد. از اینجا نتیجه میگیریم که عرض و جوهر هر دو جنسن برای مادون خودشون. حرف میدام و تمام شد.
نمیشه خارج لازم باشه جز ذات نباشه، خب عرضی خارج لازم نگیم ماهیت عرض باشه، عدم انتقاب، عدم انفکاک هم در جزء ذات هست هم در خارج لازم.
بله، عدم انفکاک هم در خارج لازم هست هم در ذاتی هست، هم در جزء ذات که ذاتیه. ولی این توجه میکنید مشترکه، این که ما الان داریم میگیم مشترکه. عرض لازم خاصه، این عرض لازمه مشترکه. اگر عرض باشه عرض لازم مشترکه. عرض لازم مشترک رو ما لازم نمیتونیم، لازم باید عرض خاص باشه. مگر شما بگید که این لازم لازم عرضه، نه لازم کیف تنها، نه لازم کم تنها، وقت در اون صورت عرض لازم میتونه قرار بگیره. البته میزامد این چنین عمل کرده، دیگران عرض لازم میدونن، منتها عرضی که خاص، عرض لازمی که خاص عرض است و نسبت به کیف و کم و اینها عرض عامه، نسبت به این انواع عرض عامه و نسبت به اصل عرض عرض خاصه. ایشون یعنی میرداماد جز میگیره، بیاناتی هم داره، حالا نقل نشده در اینجا، سبس ها تقریبا دو تا و میز یا سه تا و میز در همین زمینه بحث میکنه که حرف ابن سینا را میاره و به نفع خودش برداشت میکنه، و این خوبه که هم مرحوم لاهیجی به نفع خودش برداشت میکنه از عبارت ابن سینا، هم میرداماد از همون عبارت به نفع خودش برداشت میکنه، هم میرداماد کلام ابن سینا رو که نقل میکنیم ناظر میگیره به جنس بودن عرض، هم مرحوم لاهیجی همون کلام رو ناظر میگیره به جنس نبودن عرض. هر دو تا از یک کلام دو برداشت مختلف میکنه.
پس عرض
بله، اصل عرض یعنی همینی که ما ازش تعبیر میکنیم به ماهیت و منشأ، یعنی همونی که مشترک است بین کیف و کم و اینها. بله، حالا نمیشه توضیح داد، یعنی عرض نسبت به این انواعش میشه عرض عام، اونا که قائل به جنسیت نیستند، و خودش نسبت به اصل عرض من گفتم میشه عرض خاص، البته با تسامح، چون اصل عرض خودشه، نسبت به خودش نمیتونیم بگیم عرض خاصه. اگر بخوام درستش کنیم باید اینطوری بگیم، منم خواستم درستش کنم که عرض خاص بگیرم نسبت به خود عرض، و عرض عام بگیرم نسبت به اقسام عرض، ولی عرض عامه، عرض خاص نیست. من خواستم عرض خاص رو درست کنم و اینطور توضیح دادم، و خب درست کردن عرض خاص هم تسامحه، این نداری که عرض نسبت به عرض خاص نسبت به چیزی عرض خاص باشه، مگر بگیم نسبت به خودش باشه، نسبت به خودش اون که عرض خاص باشه. سرمیت خود
منظور بیوده ماهیت میشه، اینطور باشه پس ماهیت که آرازم شهر نیه ماهیت میشه مثلا فعلی و ذاتش عوض میشه،
نه شعنی با فعلی منافات نداره. اگر شعنی با فعلی منافات داشته باشه بله، وقتی فعلی شد اون شعنیت باطل میشه، پس ذات باید باطل میشه. ولی نمیشه، شعنیت با فعلیت میسازه. یه چیزی قوه مثلا کتابت داره، خب وقتی این قوهش فعلیت پیدا کرد ذات عوض نمیشه. همین جمعه میکنم منافات نداره، اینم ماهیت، اونم ماهیته، در خارج و ذهن هر دو ماهیت هست. وقتی در ذهن شعنیت داره، وقتی در خارج میاد فعلیت پیدا میکنه، این چیزی عوض نمیشه جز این که شعنی فعلی شده. شما شعنیت رو میسین که جز ماهیت میگیرید، نه شعنیت جز ماهیت نیست. شعنیت خب بله، شعنش این چنینه. ابن سینا میگه ماهیتون ازا واجدت، اونم شعنیت رو داری میگه، ماهیتون ازا واجدت واجدت فر خارج، اونم شعنیته. خب وقتی در خارج آمد ازا واجدت فر خارج واجدت لافی موضوع یا فی موضوع، وقتی در خارج آمد فعلیت پیدا میکنه، همین شعنیت فعلیت رو میکنه. اونجا باید بفرمایید اونجا باید نمیشه. شما شعنیت رو با فعلیت دارید مقابل هم میگیرید. شعنیت
فعلیت ما وجود داره،
ماهیت نداره. خب درست، شعنیت
مثلا ماهیت انسان میشه، انسان حیوان ماهیت که شعنیت دانشمند شدن داره، شعنیت
چی داره، شعنیت چی داره، همینا وارد میشن. نمیگیم غیر ماهیت، شما دارید غیر ماهیت میگیرید.
ایشون میگه که جنس
ماهیت جنس نه شعنیت. عرض رو میگه ماهیتون من شعنها کذا، شعنیت رو که جنس نمیگیره، ماهیت رو جنس میگیره. ماهیتی که چنین شعنی دارد جنسه. حالا اگر این ماهیتی که چنین شعنی داشت این شعنش بفر شد، بازم جنسه، بازم ذاتش عوض نشده. درست شعنیت و فعلیت مال وجوده، ولی همونطور که ماهیت شعن وجود دارد، ماهیت شأن وجود خاص هم داره که وجود قائم به موضوع باشه. این شأنیت رو شما جزء ماهیت و غیر ماهیت نگیرید، ولی اگر غیر ماهیت بگیرید با عوض شدنش ماهیت عوض میشه. چرا غیر ماهیت میگیرید؟ ماهیتی است که من شأن ها به حسب شخصیت ها و طبیعت ها، به حسب شخصیت ها یعنی به حسب وجود خارجی، به حسب طبیعت ها یعنی به حسب وجود ذهنی. حالا برای اینکه شما میفرمایید شعنیت مال وجوده، ما بریم مربوطش میکنیم به وجود. به حسب شخصیت آنی، به حسب وجود در خارجی، به حسب طبیعت آنی، به حسب وجود در ذهنی. ولی در هر صورت عرض ماهیتیست کذایی، نه اینکه شعنیت و شعنیت باشد یا فعلیت باشد. ماهیت این چنین نیست، یعنی ماهیتیست که به حسب وجود خارجیش و به حسب وجود ذهنیش هر دو پی موضوعه. خب این الان فعلیت پیدا شد، نه شعنیت. مثلا بالفعل تو موضوع رفت، چی عوض میشه؟ فقط اون شعن تبدیل میشه به فعلیت، چی عوض نمیشه؟ الان به اثر شخصیت و طبیعت ها، به اثر شخصیت ها و طبیعت ها یعنی ماهیت و یعنی وجود ذهنی خارجی. شما اونجور دارید برداشت میکنید. خب بله، اونطور که برداشت میکنید اشکال وارده. چرا اونجوری برداشت میکنید که اشکال بشه؟ نیست اینطور. میگه عرض ماهیت کذایی است.
اینا ماهیت هستن،
چیز جنسی هستن، ماهیت جنس خالیه. بده من جنس تشبه نمولاد مثلا بحثون نمیگه از کار خالیشون. خب بله، ماهیتشون ماهیت جنسه. حالا چه وجود ذهنی داشته باشن، چه وجود خارجی، چه وجود ذهنی چه وجود خارجی، ماهیتشون ماهیت جنسی. وقت شما شعنیت رو میخواد با تبدیل به فعلیت باعث تبدیل ذات بگیرید، بگید شعنیت اگر به فعلیت تبدیل شد ذات تبدیل میشه. این خب نیست دیگه، اینجور شعنیتشه این تبدیل به فعلیتشه ذاتش عوض میشه. از میکنم برداشت شما اشکال داره، شما نباید اینجور برداشت کنید. خب حرف میرداماد تمام. حالا قول خود مرحوم لائجی رو نقل میکنیم که به عنوان تحقیق فکر میکنه و در این قول فرق میذاره بین جوهر و عرض تا ثابت شود که جوهر جنس است ولی عرض جنس نیست. ایشون میفهم از فرق دقیقی بین جوهر و عرض هست که اون فرق باعث میشه باعث شده که علما جوهر رو جنس بگیرند و عرض رو عرض عام قرار بدند و جنس قرار ندند. و اون فرق دقیق اینه که جوهر ماهیتی است من شأنها سلب الموضوع و عرض ماهیتی است که من شأنها الوجود فی الموضوع. به جای ماهیتون من شأنها سلب الموضوع بذارید ماهیتون قائمون به نفسه، و به جای ماهیتون من شأنها الوجود فی الموضوع که معنای عرضه بذارید که ماهیتون که لیست قائمتن به ذاته. حالا ملاحظه کنید این دو تا ماهیت ها رو. وقتی جوهر رو ملاحظه می کنید قیام به نفس در ذهنتون میاد، وقتی عرض رو ملاحظه می کنید می بینید که می توانید قیام به نفس، عدم قیام به نفس رو به ذهن بیارید و می توانید به ذهن نیارید. پس در جوهر معنایی است که این معنا از جوهر منفک نمی شود در وقتی که ما جوهر رو تعقل می کنیم، و در عرض معنایی است که اون معنا می تواند از عرض منفک شود در وقتی که ما عرض رو تعقل می کنیم. در وقت تعقل جوهر اون فی موضوع نبودن که ازش تعبیر می کنیم به قیام به نفس حتما در ذهن میاد. در هنگام تعقل جوهر این خصوصیت به ذهن میاد، اما در وقت تعقل عرض ممکن است این خصوصیت بیاد و ممکن ما این خصوصیت رو سلب کنیم، ازش غفلت کنیم، ولو غفلت عمدی. خب این فرق بین جوهر و عرض رو توجه بکنید، با همین فرق میتونیم نتیجه بگیریم که فی موضوع بودن یا مستقل بودن که در تعریف جوهر اخذ می شود در تمام جواهر خارجی وجود دارد و قابل سلب و سلخ از جواهر خارجی نیست. وقتی هر کدوم از این جواهر خارجی رو تعقل می کنید می بینید قیام به نفس هم میاد تو ذهن. پس قیام به نفس از جواهر قابل سلب نیست وقتی ما این جواهر رو تعقل میکنیم، اما عدم قیام به نفس یا موضوع داشتن فرق نمیکنه، در عرض میبینید که قابل سلبه. شخص عرضی رو تعقل میکنید این حالتش ممکنه مورد غفلت قرار بگیره. خب در جوهر ما میبینیم سلب این خصوصیت این در تعقل ممکن نیست. می فهمیم که این خصوصیت که قوام جوهریت به آن است در تمام افراد جوهر حضور دارد، حضور ذاتی لذ ذاتی که قابل سلب نیست. اما در افراد عرض می بینیم ما موضوع داشتن رو یا قائم به نفس نبودن رو می تونیم غفلت کنیم، میتونیم ندیده بگیریم، و چیزی که ممکن است از ماهیتی گرفته شود ذاتی نیست، ذاتی اون ماهیت نیست. پس این فی موضوع بودن که قوام عرض به اونه ذاتی این افراد عرض نیست. اگر فی موضوع بودن ذاتی عرض نیست، عرضی هم که همین فی موضوع بودن قوامشه، اونم ذاتی افراد عرضی نیست، افراد عرض نیست. پس جوهر قیدی دارد که اون قید در تمام افراد جوهر وجود دارد و قابل کنده شدن از اون افراد نیست. اما عرض قیدی دارد که اون قید در تمام افراد عرض موجود است اما قابل قفلته. اونی که قابل قفلته ذاتی نیست، اونی که قابل قفلت نیست ذاتی هست. در جوهر اون قید قابل قفلت نیست و قوام جوهریت به اون قیده، پس جوهر قابل قفلت نیست. در عرض اون قید قابل قفلت هست و قوام عرض به اون قیده، پس عرض قابل قفلته. ما در افراد جوهر از جوهریت قفلت نمی کنیم، معلوم شه ذاتی اونهاست. در افراد از عرض از عرضیت قفلت می کنیم، معلومه که ذاتی عرض نیست، ذاتی افراد نیست. پس عرض ذاتی افراد و ذاتی مادون خودش نیست، اما جوهر ذاتی افراد و ذاتی مادون خودش هست. از اینجا نتیجه می گیریم که باید فرق بذاریم بین جوهر و عرض. جوهر رو ذاتی حساب کنیم، عرض رو ذاتی حساب نکنیم. جوهر رو بگیم ذاتی مشترک پس جنسه، عرض رو نگیم ذاتی مشترک پس جنسه. این فرقیش که ایشون میذاره و فرق رو میگه به ذهن خودت مراجعه کن، قبول میکن، استدلالی برای این مسئله نمی کن. حالا کسی هم به ذهنش مراجعه کرد و نتونست فرق رو بیابه، خب مخالف مرحوم الهی که میشه. ولی ایشون میگه به ذهنت مراجعه کن، فرقیست دقیق که از خیلی ذهنها ممکنه مخفی بماند، ولی خوب دقت کنی میبینی که این فرق رو میاد. و تحقیق ان بینه هما، یعنی بین جوهر و عرض، فرقن دقیقن فی ذلک. فی ذلک یعنی در خاصیت ذاتی را داشتن. در خاصیت ذاتی داشتن فرق دقیقی است. جوهر اون خاصیت ذاتی بودن رو داره، چون دارای قیدی است که اون قید رو نمیشه جدا کرد. اما عرض اون خاصیت ذاتی بودن رو نداره، دارای قیدی است که اون قید رو میشه جدا کرد. قوام جوهر به اون قید، قوام عرض به اون قید. ما اون قید در جوهر نمیتونیم جدا کنیم، پس جوهر رو میتونیم جدا کنیم. قیدی که در عرض میتونیم جدا کنیم، پس عرض رو میتونیم جدا کنیم. بنابراین عرض و جوهر در خاصیت ذاتی داشتن با هم تفاوت میکنند. جوهر خاصیت ذاتی رو که عدم انفکاک است دارد، ولی عرض این خاصیت ذاتی رو ندارد. پس عرض ذاتی نیست، جوهر ذاتی هست. و هو ان ماهیتن، ماهیته درست نیست. و هو ان ماهیتن من شأنها سلب الموضوع. این ماهیتون من شأنها سلب الموضوع اسم این است، کل جمله اسم این است. کل جمله اشاره به جوهر داره. ماهیتون من شأنها سلب الموضوع یعنی الجوهر. یدل علی معنا، کلا این یدل علی معنا خبر این است. یدل علی معنا کلا یمکن زوال این معنا از ذهن با تعقل کردن ماهیت جوهریت را بلکن. یعنی اون وقتی که ماهیت جوهر را بلکن ملاحظه میکنید و تعقل میکنید، میبینید این معنا قابل زوال از ذهن نیست و چیزی که چنین باشد ذاتی است، پس جوهر ذاتی. این کبره هم باید اضافه کنید نتیجه بگیرید. خب اون معنا چیه؟ وحو وحو و یعنی اون معنا، اون معنایی که لایم کن زواله او انزه هوالذی یا عبر و انها بالقیام به نفسه. گفته می شود که این ماهیت قیام به نفسه ها دارد. در هر فرد جوهری شما می یابید که ماهیتش قیام به نفسه ها دارد. هر فرد جوهر رو تعقل کنید، این قیام به نفس در ذهنتون میاد و نمیتونید قیام به نفس ازش سلب کنید و سلخ کنید. ولی و ماهیتون من شأن هل وجود فی موضوع، اینم اسم این است، ولی من ماهیتون دارم میخونم و اینکه کل جمله رو میخوام اسم این نبی گیرم. ماهیتون هم بخوندش بر نداره، اونجا در جوهرم همین کاری کردیم، اول ماهیتون من شأن ها سلب الموضوع خوندم، بعد کلش رو اسم این نگرفتم، ماهیتون من شأن ها سلب الموضوع خوندم. و ماهیتون اینجا ماهیت او غلطه، و ماهیتون من شأن هل وجود فی الموضوع، این اسم لا یدل علی معنا این خبر. ماهیتی که من شأن هل وجود فی موضوع یعنی عرض، دلالت نمی کند بر معنایی که یمتن و زوال اون معنا عن ذهن وقتی تعقل کنیم ماهیت عرضیت رو بکن. اون وقتی که ماهیت عرضیت رو بکن تعقل می کنیم، می بینیم که می توانیم این معنا رو از ذهنمون بیرون کنیم و از این معنا میتونیم غفلت کنیم. اون معنا چیه؟ وجود فی موضوع داشتن، از اون میتونیم غفلت کنیم. معترض میگه وجود فی موضوع داشتن رو تبدیل کن به عدم قیام به نفس، همونطور که تو جوهر تبدیل کردی. در جوهر وجود لا فی موضوع داشتن رو تبدیل کردی به قیام به نفس، و این قیام به نفس رو گفتیم معنایی که جدا نمیشه. در عرض هم همین کارو بکن، در عرض هم فی موضوع بودن رو تبدیل کن به قائم به نفس نبودن، بعد بگو این قائم به نفس نبودن معنایی که قابل زوال نیست. ایشون میگه باشه تبدیل میکنم، ولی بعد از این چه تبدیل کردم بازم میبینم قابل زوال هست. پس چه در عرض سلب در عرض موضوع داشتن رو ملاحظه کنی و چه قائم به نفس نبودن رو ملاحظه کنی. در هر دو حال میبینی که قابل سلب از عرض هست، این معنا قابل سلب از عرض هست. در جوهر هم اینکه لافی موضوع بودن رو ملاحظه کنی یا معنا رو تبدیل کنی به قیام به نفس داشتن، میبینی قابل سلب نیست. فإن قلت بل یدل، یعنی عرض هم دلالت میکند بر چنین معنایی که شما دنبالشید. و هو الذی، اون معنایی که عرض برش دلالت میکند معنایی است که یعبر عنه به سلب القیام به نفسه، ازش تعبیر میشه به قائم به نفس نبودن. قائم به نفس یعنی قائم به خود نبودن، نه منظور قائم به نفس یعنی قائم به نفس ما نبودن. نفس در اینجا معنی نفس ما نیست، منظور خود همون جوهر و عرضه. جوهر قائم به نفس یعنی قائم به خودش هست، عرض قائم به نفس یعنی قائم به خودش نیست، متکیه به چیزی دیگره. قلت ذلک السلب، یعنی سلب قیام، که به قول شما معنای موضوع داشتنه در عرض. در عرض موضوع داشتن رو عکس کردیم، شما گفتید اون رو تبدیلش میکنیم به معنای دیگر. حالا این سلب اون معنای تبدیل شده است. قلت ذلک السلب، خود سلبم لا یمتنع زواله. در وقتی که تعقل میکنید ماهیت عرضیت رو بلکن، میتونید این سلب رو زائل کنید و قفلت کنید از این سلب در حالی که تعقل میکنید کل ماهیه عرضیه رو. در وقتی ماهیت عرضیه رو تعقل میکنید میتونید این سلب رو مورد قفلت قرار بدید، یا این سلب رو زائل کنید و توجهش نکنید. پس در عرض چه الوجود فی الموضوع باشد چه الموجود فی الموضوع تبدیل شود به سلب القیام به نفس، شما میتونید این معنا رو مورد غفلت قرار بدید، پس معلوم شه ذاتی نیست و در نتیجه عرض که مقدمه به این معناست ذاتی نیست. اما در جوهر سلب الموضوع این موضوع نداشتن و اون معنای تبدیل شدهش یعنی قائم به نفس بودن رو نمیتونید مورد غفلت قرار بدید، پس این معنا ذاتیست چون مورد غفلت نمیشود و در نتیجه جوهر هم که مقبله به این معنا ذاتیست. توجه کنید ایشون در وقتی که تعقل ماهیت جوهریت رو گفت قید بلکن ها بود، در وقتی هم تعقل ماهیت عرضیت رو گفت بازم قید بلکن ها بود. علتش اینه که اگر ما ماهیتی رو به اجمال تعقل کنیم ممکنه بعضی قیود به ذهن نیان و زائل بشن و مورد غفلت قرار بگیرن، حتی قیودی که ذاتی اون ماهیت هست ممکنه مورد غفلت باشن. پس از غفلت در چنین حالت تعقلی نمیتونیم عدم ذاتیت رو کشف کنیم، چون در وقتی که ما تعقلمون تعقل بالکل نیست ممکنه از بعضی ذاتیات غافل بشیم. بنابراین غفلت از بعضی قیود دلیل نمیشود بر اینکه اون قیود ذاتی نیستند، در وقتی که ما تعقل معمولی میکنیم، تعقل اجمالی میکنیم. اما اگر شعر رو تعقل بالکل کردیم، خب تمام ذاتیاتش میاد پیشمون و دیدیم از یه قید غفلت داریم، میفهمیم که اون قید ذاتی نیست، چون شعر رو تعقل بالکل کردیم. یعنی همه آنچه را که باید در ذهن بیاریم در ذهن آوردیم، دیدیم فلان قید میتونیم نیاریم، فهمیدیم که اون قید ذاتی نیست. در اینجا هم وقتی عرض رو تعقل بالکل میکنیم، میبینیم فلان قید مورد غفلت میتونه واقع بشه، میفهمیم که اون قید ذاتی نیست. اگر اون قید ذاتی نبود، عرضی هم که مقومه به این قید متقومه به این قید اونم ذاتی نیست. اما در جوهر میبینیم این قید حتما باید لحاظ بشه، میفهمیم که این قید ذاتیه، در نتیجه جوهرم که متقوم به این قید ذاتیه. پس علت این که ایشون در تعقل جوهر یا در تعقل عرض قید بالکن ها آورد اینه که عرض کردیم که اگر تعقل تعقل اجمالی باشد، ممکن حتی ذاتیات هم مورد غفلت قرار بگیرند و لذا نمیشه به اون تعقل اجمالی استدلال کرد، ولی به تعقل تفصیلی و تعقل بالکن میشه استدلال کرد، که وقتی تعقل بالکن کردیم دیدیم قیدی مورد غفلت تونست واقع بشه، میفهمیم که اون قید ذاتی نیست. حالا اگر شد یعنی جوهر رو نمیتونیم تعقل بالکن کنیم، یعنی جنس و فصل خاصش رو نمیتونیم پیدا کنیم، و الا این که ماهیتی است اینه که تعقل میکنیم، لافی موضوع است یا مستقل است، اینم که تعقل میکنیم، اینا که تعقل میکنن، اینا که اینا رو که نمیشیم تعقل کنیم، اینا که تعقل بالکل میشه. جوهر رو اگر تعقل بالکل، یعنی فرد جوهر رو، وقتی شما تعقل میکنید این فرد جوهر رو، ما مدعی هستیم که این خصوصیت در ذهن شما میاد و از ذهنتون جدا نمیشه، از این ماهیت در ذهنتون جدا نمیشه. توجه میکنید فرد رو ما ملاحظه میکنیم، وقتی فرد رو ملاحظه میکنیم میبینیم، یعنی کنه این فرد رو، کنه این جوهر خارجی رو وقتی ملاحظه میکنیم میبینیم که قیام به نفس به ذهن میاد. مثلا فرض کنید انسان رو، انسان رو بالکل ملاحظه کنید، وقتی بالکل ملاحظهش میکنید میبینید که قیام به ذات به ذهنتون میاد. یا سنگ رو، یعنی شما وقتی انسان رو تعقل میکنید فکر میکنید انسان حلول در یه چیزی کرده، یا نه میبینید انسان یه موضوع مستقله، تو عقلتون، تو عقلتون میبینید، تو خارج هم میبینید، بعد تو عقل هم میبینید. سنگ هم همینطور، حیوان هم همینطور، نبات هم همینطور. ولی رنگ چی؟ رنگ وقتی ملاحظه میکنید قیام به عدم قیام به نفس رو میابید و میتونید از خفلت کنید، یعنی میتونید قیام به نفس رو اصلا درش توجه نکنید، برخلاف مثلا انسان به فرد جوهر توجه کنید. به فرد در هست، فرد جوهر رو که در خارج هست ملاحظه میکنید، استقلال اون ماهیتش به ذهنتون میاد و جدا نمیشه ازش، ولی عرض میکنید نیست. شما خود رنگ رو ملاحظه میکنید، اتکایش رو ملاحظه نمیکنید. ببینید من مطلب یه مقداره کی توضیح بدم، این عرض میکنم مربوط به دقت ذهنیه، خود ایشون میگه مربوط به دقت ذهنیه. ما در وقتی میخوایم عرض رو تعقل کنیم، اگر بخوایم اتکایش رو تعقل کنیم باید شیء دیگری هم تعقل بشه. حالا ولو شیء دیگر علی سبیل الاجمال، نگیم دیوار، نگیم کاغذ، نگیم پارچه، جدا جدا نکنیم، ولی بالاخره یه چیزی در وقت تعقل عرض که لونه، شما باید یه چیزی دیگری هم تعقل کنید. خب همین دیگه خودتون دارید اعتراف، خودتون دارید اعتراف میکنید، دنبال همین هم بودید. بله، شما سفید رو تعقل میکنید، سفیدی رو بدونی که موضوع تعقل بشه، اصلا کار به موضوع ندارید. حالا نه چه موضوع خاص پارچه و دیوار و کاغذ و امثال ذلک رو تعقل نمیکنید، اصل موضوع رو هم تعقل نمیکنید. یعنی سفیدی رو میخواد تعقل کنه، فقط سفیدی تو ذهنتون میاد، میتونید توجهی به شیء دیگری که محل و موضوع این سفیدیه نکنید. عرض میکنم چون در تعقل عرض دو چیز باید لحاظ بشه، یکی خود عرض، یکی متکای عرض. شما میتونید از متکا و اتکا غفلت کنید، اما در جوهر اینطور نیست. در جوهر خود شیء داره ملاحظه میشه، دو شیء لحاظ نمیشن. در جوهر فقط خود اون انسان رو شما میخواد تعقل کنید، دیگه موضوعی برای انسان نیست که بخواد کنارش موضوع هم تعقل کنید. تعقل دو چیز نیست که بگیم حالا این تعقل من به یک چیز تعلق میگیره و اون یکی دیگه تعلق نمیگیره. در عرض تعقل دو چیزه. لذا شما وقتی که عرض رو تعقل کردید، میتونید از یک چیز که اون تعقل موضوع غافل میشید، اما در جوهر تعقل یک چیزه، دو چیز تعقل نمیشه. لذا مستقیم به سمت تعقل همون چیز میرید و تمام خصوصیتش رو میابید. برخلاف عرض که خصوصیت فی موضوع بودنش وقتی بخواد تعقل بشه باید موضوع تعقل بشه. تعقل موضوع تعقل شیء دیگر است غیر از تعقل عرض. ممکنه در وقت تعقل عرض شما اون شیء دیگر تعقل نکنید، یعنی رنگ رو تعقل کنید، سفیدی رو تعقل کنید، یعنی موضوع تعقل نکنید. بعد از تحلیل بله وقتی میخواد تحلیل کنید بله
یا سفیده، بعد انسان هم سمیه تحلیل
تحلیل کنید
با
چیزی
باشه
با چیزی نباشه. شما که دارید اعتراف میکنید میفرمایید من سفیدی رو تعقل میکنم، کاری به چیزی دیگه ندارم. خب ما هم همینه داریم میگیم، تو انسان هم همینه. خب تو انسان تعقل اجازه بدین، تو انسان تعقل میکنید انسان رو و چیزی دیگه بزنه تو نمیرسه، پس معلوم میشه انسان قائم به خودشه. تو عرض تعقل میکنید عرض رو، چیزی دیگه بزنه تو نمیرسه، پس معلوم میشه عرض قائم به خودشه.
چه جنس فیچه انسان وقتی تو ذهن مثلا میاد میخواد به ماهیت برسید،
همه زوایای رو میذارید کنار. در انسان فی موضوع بودن زوایای رو میذارید کنار، در عرض هم فی موضوع بودن زوایای رو میذارید کنار. خب اگه زوایای دیگه پس ذاتی نیست دیگه، ما همین رو داریم میگیم. من عرض میکنم شما دارید اعتراف میکنید، شما میفرمایید من در وقتی که بیاض رو تصور میکنم زوایای رو میذارم کنار، از جمله زوایای فی موضوع بودنه. خب اگه قبول دارید که فی موضوع بودن زوایای، خب پس ذاتی نیست دیگه.
شما در جوهر
حالا یه حالا من این توضیح کردن هست کردم، فکر میکنم یه قانع کننده باشه، چون با این توضیحی که من دادم شما در وقتی جوهر رو ملاحظه میکنید فقط جوهر ملاحظه میشه، لذا بند چیزی نیست، بنده چیزی نیست، تو خودش هست. اما عرض رو که ملاحظه میکنید چیز دیگر ملاحظه نمیکنید، یعنی این هم میشه بنده چیزی نیست، در حال که بنده چیزی هست. اون بنده چیزی هستش شما نیگه لحاظ نمید
وجودشه، ماهیتشه، چون ماهیت در وجود خارجیه که بنده خارجیه ما دنبال وجود خارجیه
در جوهر، در خارج لافی موضوع بوده نقص میشه، در ذهن چی؟ در ذهن نقص نمیشه. شما در وقتی که دارین جوهر رو تعریف میکنید با ماهیت سرکار دارید، نافی موضوع بودن نمیاری.
در موضوع
بودن روز نمیشه شهری در خارج میشه فعلی و واحد خارجی میشه. من میخوام عرض کنم که لافی موضوع بودن شما در خارج هم دارید در ذهنم دارید، پس معلوم میشه مال وجود نیست، مال ماهیته. اگه مال وجود ذهنی بود یا مال وجود خارجی بود فقط یا تو ذهن داشتید یا تو خارج. شما هم تو ذهن دارید هم تو خارج، معلوم شما مال ماهیته. نه تفکیک و تحلیل رو بذارید کنار، اون که محل بحث ما نیست. وقتی تو ذهنتون میاد میبینید این قید میاد تو ذهن، تو خارج هم میبینید این قید هست، تو ذهن و خارج هر دو این قید هست. از اینجا میفهمید که این مربوط به ماهیت مربوط به وجود نیست، چون در کلال وجوده این حالتو داره. اگه در کلال وجوده داره مربوط به ماهیت مربوط به وجود نیست.
خوبیشان
خوب دیدم
بهتره
اگه
باشه
ماهیت
ذهن ما خارج فرمون
شما تو بری خارج ماهیت تمام می‌فهمه. ظاهرا مطلب با این توضیحات روشن شده دیگه. حالا قبول شدنش حرف دیگه است. فتأمل جدا لتعرف ان الفرق متحقق. البته قال الشيخ في قاطی قریاس الشفا، این عبارت شیخ رو ایشون به عنوان شاهد ذکر میکنه، شاهد بر این که عرض جنس نیست. ابن سینا ادله کسانی رو که گفتند عرض جنس نیست میاره، هیچ کدوم از اون ادله رو قبول نمی‌کنه. میگه مدعات درسته، ادله خرابه. بعد میگه با این یاوه‌گویی ها نمیتوانیم جنس بودن عرض رو نفی کنیم. بلکه باید برای جنس نبودن عرض دلیل دیگه بیاریم. از اینجا فهمیده میشه که ایشون طرفدار نفی جنسیت عرضه، اما دلائل اون گروه رو قبول نکرده. بعدم خودش دلیل میاره، میگه این دلیل صدیقه، یعنی محکمه. البته دلیل رو از دیگران نقل میکنه، ولی میگه این دلیل صدیقه محکمه. از دلائلی رو میاره میگه اینا هزیانن یا بگویین، با اینا نمیشه مدعا رو اثبات کرد. بعد میگه لکن خود مدعا درسته. بعد وارد دلیلی میشود که اون رو صدیق میدونه، ولی اون دلیل رو دیگران آوردن، ولی بازم میگه صدیق. بعد دلیل رو ذکر میکنه تا آخر. از توجه میکنی صدر و ذیل عبارتی که نگاه میکنیم ازش به دست بیاریم که شیخ میخواد بگه عرض جنس نیست، منتها دلائلی که دیگران گفتن کافی نیست، این دلیلشون خوبه. این برداشتی که مرحوم لاهیجی از ظاهر عبارت میکنه. میرداماد میگه این دلیل صدیده، یعنی نسبت به اون هزیانات صدیده، ولی خودش بازم ضعیف. که از این عبارت استفاده میکنه که شیخ میخواد بگه عرض جنس هست، اون دلایل قبلی که ضعیف بودن هزیان بودن، این دلیلم که صدیده نسبت به اونها صدیده، ولی در واقع ضعیفه. میرداماد اینطوری برداشت میکنه و کلام ابن سینا رو ناظر میکند به اثبات جنسیت عرض، و مرحوم لاهیجی برداشتش طور دیگه است و کلام ابن سینا رو ناظر میکنه به نفی جنسیت عرض. این اختلاف بین دوتا برداشت هست. حالا من صدر عبارت ابن سینا رو میخونم. اون دلیلی رو که ایشون میگه صدیده ظاهرا نمیرسیم، باید بذاریم بر جلسه بعد، ولی ابتدای کلام میشه خوند. قال الشیخ فی قاطی قریاس الشفا، یعنی در بحث مقولات که دومین بحث در منطق شفاست، اولین بحث هست که ادم مدخله، دومین بحث بحث مقولات عشقه که ازش تبیر میشه به قاطعوری هست. بعد از این که تضعیف میکنه، یعنی تضعیف میکند، ما قاله القوم، دلائل رو که قوم اقامه کردن در نفی جنسیت عرض، بعد از این که تضعیف میکنه حرف اونها رو، قال به هذه العباره، این به هذه العباره متعلق به قال است، قال الشیخ بعد از اون تضعیف به هذه العبارت، این عبارتش اینه، فلا معونت لمثل هذه الهزیانات فی ان یقال، فی ان یقال یعنی در این گفته، ان یقال به تعبیر مصدر ببرید به معنی گفته میشه، یعنی مثل این یاوه‌گویی ها کمکی نمی کند در این گفته، یعنی مؤید این گفته نمیشه. گفته چیه؟ گفته این است که ان العرض لیس بجنسه، این گفته و این جمله که ان العرض لیس بجنسه مدعایی است که هیچ یک از این هذیانات و یاوه‌گوها معونه‌ای برای این گفته نمیشوند، مؤیدی برای این گفته نمیشوند، دلیل برای این گفته قرار داده نمیشوند، اون یاوه‌گویها نمیتونن این گفته رو اثبات کنند. فلا معونت مثل هذه الهذیانات، کمکی نمی کنند این هذیانات در این که گفته شود ان العرض لیس بجنس، یعنی این مدعا رو نمیتونن اثبات کنند. و این کان الحق هو ان العرض، ان در کتاب افتاده، و این کان الحق هو ان العرض لیس بجنس، ولو حق این است که عرض جنس نیست، ولی این هذیانات نمیتونن این حق رو ثابت کنند. بعد میگه لکن هم قالوا شیئا آخر، یعنی قوم شیء دیگری گفتن برای اثبات این مدعا که این شیء دیگر سدید است و میشه روش اعتماد کرد و میشه بهش اعتماد کرد، که اون دلیلی است که قوم گفتن، که انشالله و در جلسه آینده توضیح داده بشه.